ساعت 14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 31 مرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 22 اوت سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
درود شنونده گرامی. ایالات متحده و آلمان با اشاره به حضور هزاران نفر در فرودگاه کابل دیروز شنبه به شهروندان خود در افغانستان توصیه کردند که به دلیل خطرات امنیتی بالقوه به این فرودگاه نروند. سفارت ایالات متحده توصیه کرد که شهروندان آمریکایی فعلا از سفر از طریق فرودگاه کابل خودداری کنند و منتظر صدور دستورالعمل‌های سفارت آمریکا باشند. سفارت آلمان نیز هشدار داده که نیروهای طالبان در مجاورت فرودگاه به شدت افراد را بازرسی می کنند. بنابر گزارش ها طالبان از کسانی که مجوز سفر ندارند خواستند که به خانه های خود بازگردند. احمد معصومی فر سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد می گوید پس از 20 روز پیگیری توانسته با یک شهروند ایرانی در زندان سوئد ملاقات کند. آقای معصومی فرد در رشته توییتی که دیروز منتشر کرد از ارائه نام این زندانی خودداری کرده، اما پیام او پس از آن است که پنجمین جلسه محاکمه حمید نوری، فرد متهم به مشارکت در اعدام‌های سال 67 که در سوئد زندانی است، هفته گذشته در استکهلم برگزار شد. سفیر جمهوری اسلامی در سوئد گفته است که دولت ایران در این پرونده به آنچه نقض حقوق این زندانی، ممانعت از معاینه پزشک، حد که حرمت‌های اعتقادی و اعمال شکنجه جسمی و روحی خوانده اعتراض دارد و پیگیر وضعیت اوست. حمید نوری 18 آبان 98 پس از ورود به فرودگاه استکهلم در پی تلاش‌های ایرج مستاقی فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق بلافاصله دستگیر شد. وزیر خارجه ژاپن توشیمیتسو موتگی شامگاه شنبه وارد تهران شد. به گزارش ایرنا به نقل از سفارت ژاپن در تهران، آقای موتگی امروز یک شنبه با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسین امیر عبداللهیان نامزد وزارت خارجه گفتگو خواهد کرد. ژاپن در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و در اوج تحریم‌های یک جانبه آمریکا مدتی تلاش کرد نقش میانجی را میان جمهوری اسلامی و دولت پیشین ایالات متحده ایفا کند، اما موفق نشد. این کشور پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ایران سومین مشتری عمده نفت خام ایران بعد از هند و چین بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایران با انتشار گزارشی درباره سطح فقر در کشور اعلام کرد که در سال 1399 خط فقر نسبت به سال 1398 به میزان 38% رشد داشته است. خط فقر به حداقل هزینه‌های ضروری ماهانه برای هر فرد به منظور تأمین نیازهای ضروری گفته می‌شود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش وزارت کار و رفاه اجتماعی در سال 1398 یک سوم جمعیت ایران در حدود 26 میلیون و 500 هزار نفر زیر خط فقر قرار داشتند. بر مبنای این گزارش رسمی تورم بالا در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و افزایش هزینه مسکن در کشور از دلایل اصلی بالا رفتن خط فقر و افزایش نرخ فقر بوده است. و خبر آخر این که وزارت خارجه ایران دیروز شنبه خبر کشته شدن کارشناس نظامی خود در یمن را تکذیب کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، همچنین ادعا کرد که هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد. پیشتر معمر الریانی وزیر اطلاع رسانی دولت یمن نام این کارشناس را حیدر سیرجان اعلام کرده و گفته بود که او به همراه 9 نفر دیگر در جریان حملات ائتلاف عربی کشته شدند. پیش از این دانا استرول، معاون و دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، گفت که تهران با وجود مذاکرات جداگانه با مقام‌های سعودی و آمریکایی ارسال جنگ افزار برای حوثی‌ها را در ماه‌های اخیر افزایش داده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده، اما چکیده ای از آنچه در مجله امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت گسترش و شیوع کرونا در ایران. سری میزنیم به افغانستان برای بررسی تحولات این کشور. شکایت سوریه و لبنان از اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل را هم دنبال میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه شرایط بحرانی به لحاظ شیوع ویروس کرونا و همزمان کندی روند واکسیناسیون در ایران، هر روز شمار بیماران و درگذشتگان مبتلا به این ویروس در حال افزایش است. این در حالی است که طی چند هفته گذشته مقامات شاغل در حوزه بهداشت بارها نسبت به افزایش نگران کننده شمار بیماران بدحال و نیازمند به بستری شدن و همزمان نبود امکاناتی مانند دارو و تخت خالی در بیمارستان‌ها هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام که این خبرها رو دنبال کرده روی خط ارتباطی رادیو فردا همراه ماست. سپیده، لطفاً برامون از تازه ترین خبرها بگو.
شاید همونطور که اشاره کردی وضعیت بسیار نگران کننده هستش. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفته که با اون که بیمار بدحال زیاد هستش، به سختی میشه برای اونها تخت خالی پیدا کرد. مجبور شدن در برخی بیمارستان ها بخش CCU یا مراقبت های قلبی رو تبدیل بکنن به ICU، مراقبت های ویژه، که فعلا بشه مشکل کمبود تخت رفع بشه. قبلا هم گفته شده بود که شرط پذیرش بیمار جدید فقط در صورت ترخیص یا مرگ بیماران قبلی هست. مرگ و میرها هم که هر روز داریم میبینیم در حال افزایش هست. وزارت بهداشت گفته که از 22 مرداد تا 28 12.5% مرگ و میرها افزایش پیدا کرده، مرگ و میرهای کرونایی، و بیماری در اغلب استان‌ها روند صعودی داره. آمارها اونطور که من خودم جمع‌آوری کردم نشون میده که در دو هفته گذشته مجموعاً 7881 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا بر اساس آمارهای وزارت بهداشت جان خودشون رو از دست دادن. به طور میانگین روزانه 563 نفر رو ما از دست دادیم. الان مجموع جانباختگان در ایران از 101,000 نفر هم فراتر رفته. کل مبتلایان هم به 4,641,000 نفر رسیده. البته این رو من باید تاکید بکنم که این آمارهایی که داریم میگیم مربوط میشه به آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه، ولی سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر گفته که آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهای رسمی است. رئیس سازمان بهشت زهرا هم شاهین صحبت کرده از افزایش 2.5 برابری درگذشتگان کرونا در این آرامستان خبر داده و گفته که آمار مرگ و میرها در تاریخ این آرامستان بی سابقه بوده. حتی گفته به گفته او از دوران جنگ ایران و عراق هم بیشتر هست. این در حالی هستش که ما می‌بینیم در چنین شرایطی مراسم مذهبی ماه محرم در شهرها برگزار میشه، اون هم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی. بسیاری از کارشناسان قبلا گفته بودند که یکی از راه‌های کنترل شرایط فعلی تعطیلی کامل هست، چند هفته به شکل حالا تعطیلی کامل یا لاکداون که باش مخالفت شد. رئیس مرکز ویروس شناسی امروز گفته تذکر داده شده بوده به ستاد مقابله با کرونا، پیشنهاد داده شده بوده، ولی با این وجود هنوز ستاد مقابله با کرونا این موضوع رو رعایت نکرده. همه اینها رو بذاریم کنار کندی روند واکسیناسیون. شاهین،
واکسیناسیون در ایران الان وضعیتش اصلا به چه شکل هست؟ بنابر گزارش‌ها چند روزی هستش که کمی سرعت واکسیناسیون بیشتر شده.
درسته کمی بیشتر شده، اما در کل روندش به کندی پیش میره. هنوز تعداد افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن به 6 میلیون نفر نرسیدن. البته این در واقع مربوط میشه به حجم بالای مراجعات و همینطور کمبود واکسن و تحقق نیافتن وعده هایی که در مورد واکسن داخلی دادن. امروز البته گفته شده که محموله دیگری توسط هلال احمر ایران وارد شده، محموله واکسن کرونا 1,110,000 دوز تحویل وزارت بهداشت شده. در این حال سخنگوی ستاد مقابله با کرونا هم در یک برنامه تلویزیونی دیشب اعلام کرد که با یک یا دو کشور اروپایی وارد مذاکره شدند که واکسن های فایزر و مدرنا رو وارد بکنند و او گفتش که این موضوع خارج از تعهد کوواکس هست، برنامه‌ای که زیر نظر سازمان جهانی بهداشت هدفش خرید و توزیع واکسن کرونا به کشورهای مختلف هستش. از طرف دیگه حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم امروز اعلام کرد که واکسن نورا که سپاه از اون راهنمایی کرده وارد فاز دوم آزمایش بالینی شده، گفته که تولید این واکسن در چند ماه آینده به مرحله نهایی میرسه. البته ما 7 واکسن ساخت داخلی داریم، یکی از اونها برکت مربوط میشه به شفا فارمت که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام فخرا سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی وابسته به وزارت دفاع و نورا واکسنی که سپاه پاسداران از اون رونمایی کرده. هیچ کدوم از اینها تاییدیه نهادهای بین‌المللی و سازمان جهانی بهداشت رو ندارن. همه وعده‌هایی هم که در مورد اونها داده شده محقق نشده، به ویژه واکسن کوویران برکت که مال ستاد اجرایی فرمان امام است. بسیار اعتراض‌های کارشناسان و مقامات رو به دنبال داشته، چون رئیس اون محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام الان معاون اول رئیس جمهوری هم شده، به کلی وعده هایی که داده بود محقق نشده، از جمله تولید 50 میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور ماه. در آخرین مورد نماینده دوره 10 مجلس، نماینده شهر کرد اردشیر نوریان گفتگویی داشته با ایلنا و گفته که از اونجایی که روند تحولات نشون میده که اون چیزهایی که آقای مخبر گفته تحقق پیدا نمیکنه، او باید سخو باشه و توضیح داده که طبیعیه که این برداشت به وجود میاد به گفته این نماینده که تبلیغات بوده بیشتر برای اینکه پررنگ بکنن آقای مخبر.
بله، ممنونم از سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار داد. اما یکی از سخنگویان طالبان از قصد این گروه اسلامگرا برای رونمایی از یک چارچوب حکومتی جدید برای افغانستان خبر داد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، کارشناسان طالبان در حوزه‌های حقوقی، مذهبی و سیاست خارجی می‌کوشند چارچوب حکومتی جدید را ظرف چند هفته آینده ارائه دهند. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن سوئیس داشتم، از تحولات افغانستان پرسیدم. طارق فرهادی:
در افغانستان تا 10 روز گذشته روز 100 نفر 130 نفر کشته میشد و اگر حرفهای وزارت دفاع افغانستان را تا 10 روز گذشته میشنیدیم، اونها میگفتن که روز 400 نفر کشته اند از طالب و دشمن و غیره. الان در افغانستان یک سال نسبی آمده است. بله، بعضی واقعات می شود. در 20 سال گذشته هم بسیار واقعات شده است که کسی صدایش را بلند کرده نتوانسته است. در حقیقت انتظار این که تمام قتل و قتال در افغانستان قطع شود ممکن نیست، به خاطر که یک مملکت 36 میلیونی است که 20 سال در جنگ و خشونت بوده. فعلا فکر می کنم که طالبان توانستند که یک سال نسبی را بیاورند. واقعات فرودگاه را بگذاریم کنار که 10 روز بعد تمام می شود. طالبان گفتند که ما یک حکومت فراگیر می سازیم. در اول غالبا که فکرشان این طور نبوده، اما فشارهای بین‌المللی و اینکه پول افغانستان در خارج منجمد شده و بانک ها مسدود شده و در حقیقت دارن کم کم می فهمند که باید دیگران باشند. خب ما حوصله داشته باشیم، باز هم افغانستان از 20 سال جنگ خارج شده یا از 40 سال. اینکه یک دو سه هفته اگر اینا اشخاص و افراد مطلوبشان را باید بیابند که کی را در حکومت خود میارند که طالب نباشد. یعنی اینجا مقصدی است که طالبان با کسانی که طالب نیستند در یک حکومت باشند و زنان هم باشد، این هم درخواست ملل متحد است.
واقعا فکر میکنی که این امکان باشه؟ یعنی واقعا کسی غیر از طالبان در دولت فراگیری که ذبیح الله مجاهد گفته امکانی حضور داره به نظر شما؟
کسانی که در دولت طالبان غیر از طالبان باشن وجود دارند، آماده هم هستند، به دلیل اینکه میخوان که افغانستان رو کمک کنند که به طرف صلح سوق بیابند. سوال این است که آیا طالبان آنها را میخواهند یا نه؟
همین سوال من همین بود. به نظر شما با توجه به حرفایی که ذبیح الله مجاهد زده چنین احتمالی وجود داره؟
ذبیح الله مجاهد حرفای بسیار نرمی زده، یعنی اگر همه حرفای نرمی که گفته آنها را اجرا کنند وضع بسیار خوب خواهد شد. معلوم نیست که آیا همه طالبان این گونه فکر میکنند و این هم معلوم نیست که آیا خواهند توانست که دیگران را جلب کنند یا نه.
الان ما میبینیم که احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود در پنجشیر اعلام کرده که به هر حال تلاشی میکنه برای نوعی مقاومت. چه اندازه امید به چنین حرکتی وجود داره؟
احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود است، خود احمد شاه مسعود نیست، بله یک نام پدر را دارد ولی تجربه کاری هم فعلا ندارد، یک جوان هست و باید که نگذارد که کسان دیگر در عقب از نام وی استفاده کنند تا یک تشنج پیش از وقت در افغانستان ایجاد شود. در افغانستان حالا یک شانس بسیار کم و نازک صلح آمده است. اول باید است که راه صلح جستجو شود که کشتار در کشور ختم شود. اگر طالبان با اقوام مختلف و مذاهب مختلف به صورت متداوم خشونت کردن، مقاومت به صورت عادی شکل خواهد گرفت، در آن وقت احمد مسعود هم آدم مطلوب خواهد بود برای شرکت، اما فعلا لازم نیست پیش از وقت است.
میدونیم که طالبان امید بسته به اینکه روابط اقتصادی گسترده‌ای با چین برقرار بکنه و چین هم دست رد نزده به سینه طالبان تا الان. فکر میکنید با این وضعیتی که پیش اومده و آمریکا عرصه رو خالی کرده، احتمال اینکه افغانستان به آغوش چین بلغزه هست؟
بله، در حقیقت چین با پاکستان همکاری اقتصادی تنگاتنگ دارد در پروژه کمربند و راه بلت اند رود که میگویند، و چین با ایران سال گذشته یک قرارداد هنگفتی را هم بسته که سرمایه گذاری است در ایران. در حقیقت یک خالیگاه بود که با رفتن آمریکا به صورت طبیعی پر می شود با حضور چین. البته چین در جای با اردو و ارتشش نمی رود، فقط به صورت اقتصادی همه را دستش را می بندد و قرضه های می دهد که بعدا باز پرداختش مشکل می باشد. حتی این کار را در بعضی ممالک کوچک اروپا هم کرده.
بله، گفتگویی بود با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان. حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در این چند روز گذشته هم شاهد بودیم و دیدیم و شنیدیم، موضوع وقایع اخیر افغانستان و همینطور وضعیت شیوع کرونا در ایران باز هم همچنان از پرمخاطب ترین یا میشه گفت مهمترین موضوعات شبکه‌های اجتماعی هست. در پلتفرم‌های مختلف بسیاری درباره اون میگند و مینویسند. درباره افغانستان نگرانی ها همچنان از نقض حقوق زنان بیشتر و همینطور تشکل های مدنی که فعالیت میکنن در فعالیت های هنری مثل سینماگران افغان، نویسندگان، شعرا و بازیگران و ورزشکاران افغانی هم مطرح شده. به خصوص ورزشکاران زن افغان همچنان نگران آینده خودشون هستن. خبرهایی هم به گوش میرسه همونطوری که دیروز هم در خبرها داشتیم که ایالات متحده و همینطور برخی کشورهای دیگه از جمله آلمان از شهروندانشون و کسانی که باشون در ارتباط بودن خواستن که به فرودگاه نرن بدون رعایت اصول ایمنی، چون اطراف فرودگاه کابل ظاهرن همچنان غیر ایمن هست و ممکنه که خطراتی اونها رو در واقع تهدید بکنه. کاربرهایی هم درباره یک موضوع نوشتن، خیلی جالب هست که ما در خبرهام اشاره فکر کنم بهش کردیم. شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی، شبکه در واقع در برنامه‌ای که در یک شبکه تلویزیونی جمهوری اسلامی منتسب به سپاه پاسداران برنامه تولید میکنه، با یکی از اعضای ارشد طالبان گفتگو کرده و اونجا یکی از مجری برنامه از یکی از این اعضای ارشد طالبان میپرسه که این درباره این در واقع سوار شدن غیر مجاز بر هواپیما و بر بال هواپیما نظرتون چه هست که مردم افغانستان برای فرار از دست شما سوار بال هواپیما شدن؟ خب میدونیم که متاسفانه تعدادی از اونها هم سقوط کردن و جان خودشون رو از دست دادن. اون در واقع سخنگوی دفتر سیاسی طالبان طالبان. محمد نعیم به مجری ایرانی میگه که اگر در ایران هم آمریکایی ها بگویند مردم رو با خود میبریم، مردم شما هم مثل مردم ما آویزان هواپیما میشوند. این خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و کاربرها بهش اشاره کردن. مجری میگه در ایران این اتفاق نمیفته، باز اون فرد ارشد طالبان اصرار میکنه که این اتفاق میفته و البته اشاره میکنه که در بسیاری از کشورهای دیگه هم ممکنه این اتفاق بیفته. اما ماجرای کرونا و قربانیانی که همچنان در ایران میگیره هم بسیار بحث برانگیزه و خیلی ها همچنان انتقاد کردن. خیلی از پرستارها و کادر درمان در حساب‌های کاربری خودشون از این موضوع نوشتن و از لزوم وارد شدن واکسن مؤثری که در واقع بتونه در برابر جهش‌های ویروس کرونا مقاومت داشته باشه و اونها رو ایمن بکنه. مشخصاً به واکسن‌های آمریکایی اشاره کردن که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر ورود اونها رو ممنوع کرده بود. اخیراً مقامات جمهوری اسلامی در چرخشی که به دلیل گسترش تعداد کشته شدگان اتفاق افتاد گفتن این واکسن ها میتونه وارد ایران بشه، اما نه از مبدأ آمریکا و از جاهای دیگه از جمله واکسن فایزر و مدرنا. الان پرستارها کارزایی رو در شبکه‌های اجتماعی راه انداختن، بسیاریشون نوشتن که حداقل کادر درمان برای اینکه بتونن به مردم خدمت رسانی بکنن بایستی با واکسن های مؤثری که بتونه مقاومت بکنه واکسینه بشن، حتی اونهایی که دو دوز رو هم زدن برخیشون آلوده شدن به دلیل این جهش ویروسی که گفته میشه اتفاق افتاده، و برای دوز سوم شات سوم گفتن بعد از واکسن های مؤثر آمریکایی مثل مدرنا و فایزر استفاده کنید.
بله، ممنونم از بنیامین صدر که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. اما در حالی که گزارش‌ها حکایت از اون داره که حمله جدید منتسب به اسرائیل به استان‌های دمشق و حمص سوریه مرگ 4 تا 11 تن از نیروهای متحد با ایران رو به دنبال داشته، دولت‌های سوریه و لبنان علیه تکرار تعرض هوایی اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت بردند. وزارت خارجه سوریه روز جمعه 29 مرداد تأکید کرد که سازمان ملل و شورای امنیت آن مسئول جلوگیری از ادامه حملات اسرائیل به خاک سوریه هستند. میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم از سازمان ملل خواست بیش از این در خصوص حملات هوایی اسرائیل به سوریه از طریق تعرض به حریم هوایی لبنان سکوت نکرده و اقدامات لازم را انجام دهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم از جزئیات این موضوع پرسیدم. علی صدرزاده:
هنوز مسئله شکایت به صورت رسمی و مستند نیست. نامه است اعتراضی که دولت سوریه فرستاده به سازمان ملل و این نامه اعتراضی هنوز تبدیل به شکایت برای عرضه به شورای امنیت سازمان ملل هنوز نیست. اون چیزی هم که از طریق لبنان ابراز شده دو تا چیز هست. یکی است آقای میشل آون رئیس جمهوری لبنان در ملاقات با خانم رونکا هماهنگ کننده سازمان ملل در امور لبنان اعتراض کرده به استفاده اسرائیل از فضای لبنان برای حمله به سوریه. در عین حال آقای حسن دیاب که فعلا نخست وزیر هست از نماینده لبنان در سازمان ملل خواسته شکایتی تنظیم کنه و به شورای امنیت. یعنی هنوز ما به اون مرحله‌ای نرسیدیم که شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شده باشه و از طرف دو کشور یعنی سوریه و لبنان یک شکایت مستند ارائه شده باشه. اینا فعلا اعتراض‌های اولیه هست، بیش از اعتراض سیاسی چیزی هم نیست و فکر نمی‌کنم که پیوند حقوقی و بین‌المللی داشته باشه. تمام روزنامه‌هایی هم که در مورد این مسئله نوشتن، روزنامه‌های بی‌طرف و سایت‌های بی‌طرف در این مورد اصولاً سکوت کردن در این مورد که آیا اصولاً شکایتی مطرح شده یا نه. من فکر می‌کنم یک اعتراض سیاسی بیشتر نیست.
احیاناً اگر قرار باشه واقعاً مطرح بشه در شورای امنیت به صورت جدی، آیا امیدی هست که ترتیب اثری داده بشه؟
من فکر نمی‌کنم، چون اولاً همه نیروهایی که در شورای امنیت سازمان ملل هستند موافق نخواهند بود با اینکه اسرائیل رو محکوم بکنند. انگلستان هست، فرانسه هست و آمریکا هست. اینها اصلا طرح این شکایت رو من فکر کنم مانعش بشن. و اینکه روسیه چه موضعی بگیره و چین چه موضعی بگیره اون هم نامعلومه. در گذشته روسیه و چین هم در این مورد سکوت کردند، اسرائیل رو در شورای امنیت محکوم نکردند. بنابراین من فکر نمی کنم این اعتراض سیاسی که به هر حال به سازمان ملل عرض شده پیامد خاصی داشته باشه.
از ماه گذشته پدافند هوایی سوریه با تجهیزات جدیدی که از روسیه گرفته توان بیشتری در مقابله با حملات هوایی اسرائیل نشون داده. روزنامه الشرق الاوسط و سایت المانیتور هم گزارش دادن که ظاهرا سیاست روسیه در قبال حملات هوایی اسرائیل به سوریه تغییر کرده و این کشور پدافند هوایی سوریه را برای مقابله با حملات اسرائیلی تقویت کرده. این اگر حقیقت داشته باشه نشون دهنده چه سیاستی هست؟ آیا روسیه واقعا سیاستش رو در قبال اسرائیل تا حدی تغییر داره میده؟
به هیچ وجه. روسیه اگر میخواست جلوی حملات اسرائیل به سوریه رو بگیره از قبل میتوانست، چون اصولا فضای هوایی سوریه در اختیار روسیه هست. روسیه هست که فرمانده کنترل فضای هوایی سوریه هست. بنابراین من فکر میکنم حملات اسرائیل در گذشته و در حالا و اگر در آینده انجام بشه کم یا بیش با توافق ضمنی روسیه انجام گرفته و خواهد گرفت و روسیه هیچ وقت به این مسئله اعتراض نکرده. ولی این حرف درسته که روسیه سامانه ضد هوایی ارتش سوریه رو تقویت کرده، ولی همونطور که میبینید در این حال اسرائیل موفق شده اهداف بسیار مهمی رو در این حملات اخیرش روز جمعه مورد حمله قرار بده. از انبار بزرگ اسلحه در حوالی دمشق متعلق به حزب الله و بعضی از خبرگزاری های مستقل میگن 11 نفر اعضای بلندپایه حزب الله در اینجا کشته شده و اینکه میشل آون که متحد حزب الله هست در لبنان این اعتراض رو کرده در ارتباط با فشاری است که حزب الله ظاهرا به میشل آون وارد کرده، چون میشل آون و حزب الله در درون لبنان با هم دیگه متحد هستند و جالب این است که حزب الله تا کنون در این مورد سکوت کرده.
بله، گفتگویی بود با علی صدرزاده.
10 سال 11 سال
می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق
کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست
دیگه، روحانی اونارو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید این که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردم، علاوه بر اقساطی که از من کم میشه بودی 1 میلیون تومان فقط دارو من، او دارو هم هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. الان 31 مرداد، ساعت حدود 2 هنوز حقوق ما نریخته. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز شیدم، انقدر قرض و قولم، این طرف از ما میخواد اون طرف از ما، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ یکی بچه ها شرمنده ایم، پیچ خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست ما همه قفلن، نمیتونیم در بریم، زندگی ما سیاهه.
ما در طالبان و افغانستان و نظر من به هیچ عنوان نمیشه به اینها اطمینان کرد. همه الان هم گفتن که دموکراسی همی چه قانون شریع اسلامه. و نظر من مردم افغانستان الان یک موقعیت خیلی خوبی دارن که هم بسته بشن و یک بار هم که شده برای همیشه کلک طالبان رو بکنن. اکثر اینها الان از پناهگاه بیرون اومدن، قیافه ها شناخته شده، حتما عکس برداری های هم از اینا شده، تصویرهایی از اینا هست، دو هر سوراخی که بدن به هر حال میشه درشون رو برد و به سزای اعمالشون رسوند، چون اینها انسان هایی هستن که هیچ وقت نمیتونن با دموکراسی پیش بیان. اینا کسایی هستن که اجیر شده به هر حال وهابی عربستان سعودی و دولت پاکستان هستن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.